سرمایه تا تولید.
کار مردم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
بررسی موانع سرمایه گذاری مردم در بخش تولید.
کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولید.
نقش دولت در جذب و هدایت سرمایه های خرد و کلان. سرمایه گذاری تولید محور و حل مشکلات معیشتی در برنامه از سرمایه تا تولید.
به نام خدا، عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد و برنامه از سرمایه تا تولید. خوشحالیم در خدمت شما عزیزان هستیم و این برنامه رو که به بحث تولید و اهمیت اون و سرمایه گذاری در تولید هست تقدیم حضور شما میکنیم. امیدواریم که این برنامه رو بشنوید و مورد پسند شما قرار بگیره. دوستان عزیز، ما در این برنامه تلاشمون این هست که نسبت به سرمایه گذاری در تولید انگیزه ایجاد بکنه و کسانی رو که دارای سرمایه های کوچک یا بزرگ هستن ترغیب بکنیم به سمت تولید برن تا از این باب بتونیم کمک بکنیم به اقتصاد کشور و چرخش چرخهای توسعه اقتصادی و کمک بکنیم به اقتصاد تمام شهروندان خوب ایران. برای آشنایی بیشتر از شما دعوت میکنیم یه بسته رادیویی رو که همکاران من آماده کردن بشنوید. برمیگردیم، برنامه رو تقدیم حضور شما میکنیم.
دامپروری و دامداری رو میتوان شاخه ای از حوزه کشاورزی به حساب آورد که با اهلی کردن و رشد دادن حیواناتی مثل گاو، گاومیش، گوسفند و بز سرکار داره. تاریخچه این شغل به حدود 10,000 سال قبل و دوران نوسنگی برمیگرده، اما به احتمال زیاد خیلی پیشتر از این زمان مقدمات این صنعت به وجود اومده. بر طبق گمانه‌زنی هایی مبنی بر این که انسان 1.5 میلیون سال پیش از آتش برای پختن غذا استفاده می کرده، عده‌ای معتقدند که زمان شروع فعالیت دامداری در میان اجداد ما انسان ها به بیش از 10,000 سال قبل برمی گرده. اندکی بعد از این زمان شواهدی مبتنی بر کشف استخوان‌های حیوانات اهلی از مکان‌های شکل‌گیری جوامع بشری به دست اومد که بر اساس اونها میشه به صورت حدودی زمان اهلی کردن حیوانات رو تخمین زد. در این مکان باستانی استخوان‌های در چاله‌های مربوط به آشپزخانه‌ها کشف شده. اگرچه تاریخ دقیق برای این کشفیات مشخص نیست، اما چیزی که مسلمه اینه که بزها و گوسفندان در حدود 8,000 سال پیش از میلاد در سراسر قاره آسیا اهلی شدند. شاید گوسفندا و بزها جز دومین دسته از حیواناتی باشند که برای کشاورزی بهتر از سگها بودند و به بشر برای داشتن زندگی بهتر کمک کردند. در زمان سکونت مردمان در شهر بین النهرین در 5400 سال پیش از میلاد دامپروری به شکل گسترده انجام می شده و حیوانات اهلی به عنوان نیروی کار قوی برای شخم زدن و حمل بار یا به عنوان حیوانات خانگی و منابع غذایی مورد استفاده قرار می گرفتن. اما بررسی‌های تاریخی نشون میده که اهلی کردن دام‌های مانند گاو و گوسفند و بز بیشک از مراحل مهم در تاریخ زندگی انسان‌ها بوده که این اتفاق تونسته انسان رو در مناطق مناسب از نظر کشاورزی و دامپروری ساکن کنه و به سبب اون به مراتب پایگاه‌های تمدن پیریزی بشه.
در این برنامه میخوایم به موضوع تولید بپردازیم از جهت تولید گوشت در ایران و اینکه تولید کننده‌های محترم چقدر زحمت میکشن، چقدر میتونن حاصل زحمات خودشون رو درک بکنن و ببینن و استفاده بکنن از اون، و مردم در مقابل این تولید که نیاز امنیت غذایی کشور هست چه وضعیتی دارن و چقدر میتونن از این سفره بازی که تولید کننده ها برای مردم پهن میکنن استفاده بکنن. به همین دلیل دعوت کردیم از جناب آقای سید احمد مقدسی، رئیس انجمن صنفی گاوداران ایران، که در استودیو حاضر بشن و در مورد این تولید برای ما و شما توضیح بدن. آقای مقدسی خیلی خوش آمدین به استودیوی رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم سرکار خانم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون. در خدمتتون هستم سرکار خانم.
خیلی از شما سپاسگزارم. جناب آقای مقدسی، ما همیشه در برنامه از سرمایه تا تولید اول ظرفیت‌های تولید در ایران رو بررسی می‌کنیم. از شما خواهش می‌کنیم که در مورد ظرفیت تولید، حالا شما دام سنگین کار می‌کنید، این تولید برای ما توضیح بفرمایید تا ما آشنا بشیم با فضایی که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. حالا در بخشای دیگه به اینکه چقدر استفاده میکنیم و چه مشکلاتی وجود داره هم خواهیم پرداخت.
بله. خواهش می‌کنم. ظرفیت تولید گوشت قرمز در کشور ما تو دام سنگین حدود 600 تا 650 هزار تن فعلا در حال حاضر مهیا هست.
بله.
و تو دام سبک هم حدود 400 هزار تن، یعنی ما توان تولید بالغ بر 1 میلیون تن تا 1 میلیون و 50 هزار تن تولید گوشت قرمز در سال داریم.
بله.
متاسفانه نمیذارن که این ظرفیت در واقع بالفعل بشه. ما اصلا کاری به اقتصادی بودن قیمت شیر و گوشت نداریم. ماشین تولید ما دام موجود زنده است. برای اینی که ما این ماشین حفظش کنیم، حتما باید این حیوان باردار بشه، آبستن بشه.
بله.
چون اگر باردار نشه حذف میشه و گردونه تولید خارج میشه میره کشتارگاه. این در واقع ذات وجودی این حیوانه.
بله.
خاصیت کار ما اینه.
آقای مقدسی ببینیم، شما فرمودید ما هول و هوش 1 میلیون تن امکان تولید گوشت قرمز در کشور رو داریم.
بله.
الان چقدر تولید میکنیم؟
الان عرضم به حضور مبارکتون که خود مسئولین میگویند 800 هزار تن.
بله، شما چه میگویید؟
من میگویم که ما بیشتر از این تولید بکنیم. دلیلش اینه که گوش رو دست تولید کننده تا چندی پیش مونده بود خریداری براش نبود، به دلیلی که واردات بیش از نیاز انجام میشد و بازار داخل رو متاسفانه تحت شعاع قرار داده بود و گوش رو دست تولید کننده ما مونده بود.
یعنی شما میفرمایید ما به همین میزانی که ظرفیت تولید داریم الان تولید میکنیم؟
میکنیم متاسفانه به دلیل واردات بیش از نیاز.
بله.
اون هم با عرض ترجیحی که دولت داره یارانه بسیار کلانی رو بابتش پرداخت میکنه، میاد در واقع مقابل تولید داخلی میسه، مجبوریم که گاوها زودتر از موعد بریم کشتارگاه متاسفانه.
بله.
یعنی به وزن مطلوب نمیرسن، وزن مطلوب به دلیلی که تولید کننده رفته تو حاشیه ضرر، مجبوره که ضرر بیشتر نکنه و بده کشتارگاه.
خب یکی از مسائلی که برای ما در این برنامه معمولا باش رو برو هستیم اینه که با تولید کننده وقتی صحبت میکنیم از هر جا میخوایم شروع کنیم باز وارد مشکلات میشیم.
بله.
ما ما در ابتدا میخوایم ببینیم که این ظرفیتی که داریم پس داریم ازش استفاده میکنیم و آیا امکان تولید بیشتر برامون وجود داره؟
ببینیم این ظرفیت داره 100% ازش استفاده میشه.
بله.
چون عرض کردم خدمت به وقتی که من ماشین تولید من موجود زنده است باید بله. حتما اینو بازار کنم. ما در دام سنگین به طور متوسط روزانه بالغ بر 4672 از گوساله داره متولد میشه نر.
بله.
خب این اگر ما اینه بتونیم در واقع به انتهای دوره به وزن کشتار بین 500 تا 600 کیلوگرم برسونیم دقیقاً ما نه تنها نیاز کشور رو تامین کردیم بلکه به صادر کننده هم تبدیل میشیم.
خب دوستان عزیز شنونده خیلی متشکریم از شما که همراه ما هستید و برنامه از سرمایه تا تولید رو میشنوید. با ما همچنان همراه بمونید تا پایان برنامه و از طریق سامانه پیامکی 303637 لطفا نظرتون رو به ما بگین. اگر فعال هستین در این حوزه خیلی خوشحال میشیم که تجربیات شما رو هم بشنویم و در مورد صحبت‌های جناب آقای مقدسی نظر شما رو هم بدونیم.
وقتی اکتشاف تکمیلی درست انجام بشود یک نوع سرمایه گذاریش در حوزه معدن
در استان مازندران 773 فرصت سرمایه گذاری در هم واحدهای تعطیل هم واحدهای زیربنایی شناسایی شده شد.
بدون سرمایه گذاری معنی نداره گردشه. ما نیاز داریم به فرودگاه خوب، چند صد فروند هواپیما خوب، ایجاد و توسعه راه‌اند سری و سر برقی کشور،
از جمله زمین‌های مستعد سرمایه‌گذاری در شهر تبریز صنعت و معدن، کشاورزی، استارت ها، واحدهای فناور، شرکت‌های دانش‌بنیان، برج‌های زیرساختی شهری منطقه‌ای، خدمات اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و دیگر زمینه‌های موجود برای سرمایه‌گذاری خواهد بود.
فرصت سودمند.
اونجایی که ما در حوزه دندان پزشکی و دندان سازی در سبد کالایی خودمون بیش از 22 نوع محصولی که در ساخت پروچس‌های دندانی استفاده میشن و میشه که به عنوان اولین تولید کننده در داخل ایران شروع به کار کردیم. خب تو این حوزه خیلی دوست داشتیم که این سبد کالایی کامل تر بشه و از جمله نیاز کشور با توجه به کمبودی که تو این محصول احساس کردیم و از انجامه که ما دنبال محصولات همیشه های تک و نوآور بودیم این محصول محصولی بودش که لحاظ علمی مجموعه کامل توانش رو داشت که به سمتش بده و با توجه به بررسی‌هایی که انجام دادیم تصمیم گرفتیم که وارد سبد کالایی خودمون بکنیم.
در بحث طراحی و تولید تجهیزات پزشکی ساخت ایمپلنت‌های دانش‌بنیان که به سلامت دهان و دندان افراد کمک می‌کنه تلاش ارزشمندیه. خانم مهندس رها روحی مدیر مجموعه دانش بنیان
این محصول سیستم ایمپلنت های دندانی هست. از جمله نام سیستم ایمپلنت دندانی به کار می‌برم که شامل بخش های مختلف هست و قبل از این شرکت های وارداتی بیشتر فعالیت داشتن ولی چون این شرکت هم به صورت داخلی شروع فعالیت کرده بودن محصولی هستش که لحاظ کیفی حائز اهمیت هست. این محصول نزدیک 6 سال بحث آرندی و طراحیش طول کشید و با استفاده از ماشین آلات مطرح که از کشور آلمان و ژاپن تهیه کردیم با خط تولید محصول را اندازی کردیم. تمامی کار از صفر تا صد از طراحی تولید و در نهایت کارهای بسته‌بندی و غیره در داخل مجموعه با در نظر گرفتن استانداردهای بین‌المللی انجام میشه که باعث میشه یک محصول قابل رقابت با نمونه اروپایی وارد کشور بشه. این دونه‌های دندانی همونجوری که در جریان هستین با توجه به اینکه الان به صورت عرف نمونه‌های کره‌ای، آلمانی نمونه‌های دیگه وارد بازار هستش و دغدغه اکثر بیماران این هستش که خب دچار مشکل نشه، فیل نشه و موارد دیگه برای بیمار اتفاق نیفته. خب از لحاظ ذهنی استفاده کردن از ایمپلنت دندانی داخل کشور دغدغه ایجاد می‌کنه. پس کیفیت این کالا خیلی حائز اهمیت هستش. با توجه به بحث طراحی که روی محصول انجام گرفته و بحث‌های تولیدی که در حقیقت بر اساس تولید نمونه‌های اروپایی انجام شده باعث شده که محصول کاملا داره کیفیت بالا باشه و حتی تو بحث‌های صادراتی ما تونستیم با کشورهای همسایه ارتباط خیلی خوبی برقرار بکنیم و تیم صادرات این محصول خیلی موفق بودیم و لحاظ کیفی تو پژوهشگاه‌های مختلف دانشگاه‌ها مورد تست قرار گرفته و نتایجش مشخص شده و نتیجه خیلی مثبتی داشته و کاملا میتونه جایگزین نمونه‌های وارداتی بشه. قیمت به حقیقت ایمپلنت پروسیجر یک چهارم قیمت ایمپلنت های وارداتی هستش. بحث تولید ایمپلنت دندونی با توجه به نیاز به کشور میتونه به عنوان یک طرح ملی مطرح بشه و نیاز به حمایت زیاد داره، چون تولید این محصول باعث ارزآوری میشه و وارداتش باعث خروج ارز زیادی از کشور میشه. پس به زمانی که تولید این محصول با اون کیفیت مد نظر دندانپزشک و بیمار در داخل کشور وجود داره، خیلی بهتر هستش که حمایت بکنیم به بومی‌سازی این محصول و حمایت‌های بخش‌های دولتی و بخش‌های دانشکده‌ای در کنار صنعت کمک می‌کنه که این محصول بتونه جایگزین نمونه‌های وارداتی بشه.
با توجه به توضیحات خانم مهندس روحی انتظار میره که با سرمایه گذاری سرمایه گذاران روی این محصول جدید در حوزه تجهیزات پزشکی بشه به تولید بیشترش کمک کرد و بازار بومی تجهیزات پزشکی رو توسعه داد.
بسیار عالی. خب وقتی که ما ظرفیتمون رو داریم به طور کامل استفاده میکنیم و حالا سوای مسائل و مشکلاتی که ما در مورد مثلا کمبود آب داریم، مراتعمون ممکنه سرسبز نباشن، نتونیم تغذیه خوبی برای دامهامون داشته باشیم، واردات نهادهای دامیمون ممکنه با مشکل مواجه بشه به دلیل مشکلات تخصیص ارز، ولی با این وجود ما میتونیم تولید به اندازه مصرفمون داشته باشیم، این خبر خیلی خوبیه. یعنی حداقل اینه که ما مشکل رو باید بعد از این مرحله بررسی بکنیم، بگیم خب ما تولید به اندازه کافی داریم، ولی چرا دولت میاد اقدام میکنه به واردات دام از کشورهای دیگه؟ شاید مسئله تنظیم بازار هست، چون ما میبینیم که در سفره خانواده این کالا بسیار گران تمام میشه و این گرانی کالا باعث میشه که دولت اقدام به ورود گوشت از کشورهای دیگه بکنه که این تنظیم بازار انجام بشه.
پس متاسفانه انجام نمیشه سرکار خانم.
بله.
میتونم
بله.
بگم خدمتتون علتش.
بله شما میتونه بگین. ولی چرا این اتفاق میفته؟ شما قبل از حالا شروع برنامه فرمودین که مثلا دامدار با یه قیمت خیلی مناسبی این گوشت رو وارد بازار میکنه و یه عددی گفتین که خیلی عدد نسبت به قیمت بازار الان عدد مناسب تری، اما چیزی که مصرف کننده باش روبرو میشه و دریافت میکنه خیلی عدد بالاتریه. یک فاصله اینجا وجود داره بین تولید کننده و مصرف کننده که متاسفانه ما در بسیاری از کالاهای تولیدی باش مواجه هستیم. یعنی سود کار نصیب کسانی میشه که زحمت زیادی در این بین نمیکشن و اون دامداری که با یک موجود زنده سر و کار داره و دائم مثل یک نوزاد باید مراقبش باشه، بیماریهاش رو کنترل بکنه، به تغذیهش برسه و از لحاظ مثلا دامپزشکی داروهای تقویتیشو بده و همه اینها با چالش و مشکلاتی مواجه هست انجام بده، در نهایت چیزی که نصیبش میشه خیلی سود بالایی نیست و با به حال انگیزه کمتری میتونه به کار خودش ادامه بده. این فاصله رو اول برای ما توضیح بدین چرا اتفاق میفته.
ببینید این فاصله که شما میفهمید اصطلاحا در اقتصاد کشاورزی میگویند گپ بین تولید تا مصرف تو کشور ما زیاده، واسطه گری و دلال بازی.
بله
همین الان ببینید گوساله‌ای که در زنده عرضه میشه به بازار حدود کیلوی 380 هزار تومان داره عرضه میشه.
380 بله
ولی ما شاهد این هستیم که گوشت مخلوط دیگه زیر 1,300,000 تومان حداقل پیدا نمی‌کنیم. گوشت گوساله را تو تهران
بله
داریم می‌بینیم، حالا شهرستان دیگه ممکنه که پایین‌تر بشه. اگر دولت بیاد در واقع کمک کنه تولید کننده و تشکل‌های بخش تولید رو حمایت کنه، ما بتوانیم در واقع این گپ بین تولید تا مصرف رو از بین ببریم. همین الان فقط خلاصه بهتون میگم، نمیخوام زیاد وقتتون بگیرم، کیلو 200,000 تومان گپ وجود داره تو
فاصله وجود
گوساله. ما اگر گوساله رو بکشیم تو هر بخش هم ما براش 5% سود گرفتیم، فقط رون و سردست اینو
بله
لخ بدون استخوان و چربی دست مردم بدیم میتونیم کیلو 900,000 تومان بدیم، ولی میبینیم که اصلا شما رون سردست 1% هم نمیتونی بخری، مخلوطش میتونی با قلواگ اینا میتونی بخری. خب این من میبینم که تولید کننده بیچاره تو حاشیه ضرره، مصرف کننده داره گران میخره، این وسط داره یه عده خاص همونجوری که جناب علی فرمودین که زحمتی کمتری میکشن دارن واسطه‌گری میکنن و این سودای کلان رو این وسط میبرن.
خب ما در یه جاهایی مواجه هستیم که تلاش میشه فاصله بین تولید و مصرف کم بشه، عرضه مستقیم، تعاونی های روستایی، ولی ظاهرا اینها موفق نبودن و ما در شهرهای بزرگی مثل تهران، اصفهان، شیراز، اهواز اینها ببینیم که همین قیمت بالا برای مصرف کننده ارائه میشه. آیا دولت باید برای این موضوع فکری بکنه یا خود تولید کنندگان به صورت تشکل های تولیدی و صنفی میتونن بیان این فاصله رو کم بکنن که مردم بدونن آقا برن سراغ کجا خریدشون رو انجام بدن که هم به صرفه برای مصرف کننده باشه و هم تولید کننده؟
اگر اجازه بدین من این قضیه رو یکم بازش کنم
مثلا ببینیم. بله
ببینید، تا زمانی که دولت ها میگن به قولی شما برای تنظیم بازار ارز ترجیحی میدن، این ارز ترجیحی انگیزه رو برای بین بردن این فاصله بین تولید تا مصرف از بین میبره. اگر دولت بیاد واقعا کمک کنه، ما زنجیره های این بخش رو، یعنی از دامدار، کشتار کننده، صنایع بسته‌بندی گوش و توزیع کننده و عرضه کننده ها رو، فروشگاه زنجیره‌ای مثل میادین شهرداری، اینها رو همه رو به هم وصل کنه، چرا بریم واردات انجام بدیم؟ وقتی میاد در کنار تولید من یک کالایی رو قرار میدی که بالا با 200-300% دور یارانه داره دولت بهش میده، در واقع داره به تولید کننده خارجی میده، یه گوشت ارزانی رو وارد میکنه، اینا دنبال کار راحتن فروشگاه زنجیره‌ای و کجا میادین. میادین هم خانم یه مافیایی به همه کس نمیدن که. ما بارها این تست رو در دولت‌های قبل کردیم، بسیار موفق بوده، ولی همون مافیا که خودشون واسطه این قضیه هستن نذاشتن این طرحا به سرانجام برسه، به شکست متاسفانه منجر شده. این مثال بارز اگه اجازه بدین برای سال گذشته ببینید. سال گذشته خود آقایون میگن که ما 900,000 تن مصرف داریم، ما گیریم که درست نمیخوام رد کنم، و میگوین که 800,000 تن ما تولید داریم گوشت قرمز.
بله
اینم میگیم
100,000
تن کسی. چرا سال گذشته بالغ بر 238,000 تن گوشت وارد کشور شده و از کشورهایی وارد شده که ما حتی باهاشون پروتکل‌های بهداشتی سازمان دامپزشکی ما با اونها نداره و بیماری تبرفکی رو وارد کشور ما کرد، امسال پدر دامداری ما رو در آورد، بسیار ادامه ما تلف شدن رفتن کشور. آقای دولت شما اگه میگی خودت 800,000 تن تولید دارم 900,000 تن مصرف، 100,000 تن می آوردی حساب تو 4 تا، چرا رفتین 208,000 تن آوردی و بالغ بر 1 میلیارد 389 میلیون دلار ارز از این مملکت خارج شد که 50% اون خودشون میگن ارز ترجیحی بوده. اگر دولت شما میخوای وارد کنی تنظیم بازار اشکال نداره، با یک نرخ ارز مشخص بیار، با ارز مبادله میاری، با ارز آزاد میاری. آیا ببینید حتی با ارز مبادله کسی توان رقابت با تولید کننده داخل نداره خانم؟
خیلی متشکرم جناب آقای مقدسی. دوستان عزیز، این برنامه از سرمایه تا تولید هست که تقدیم حضور شما میکنیم و دوست داریم که شما هم از طریق سامانه پیامکی ما 3036-37 نظرتون رو در مورد موضوعات مختلفی که در این برنامه مطرح میشه و به طور خاص موضوع امروز ما موضوع گوشت و تولید گوشت در ایران هست به ما منعکس بفرمایید. لطفا با ما همراه باشید.
سرمایه همیشه وجود داره، سرمایه همیشه همه جا هست، اما سرمایه جای امن میخواد. امن رو کی ایجاد میکنه؟ دولت ها.
کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. شعار امسال سرمایه گذاری برای تولیده که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم.
روشن و چهار نفر توش کار میکنن، اون چیزی که این کارگاه رو سرپا نگه داشته عشق به تولیده، عشق به کاره. اگر عشق پشتش نبود مسلما به اینجا نمیرسید.
برمیگردیم به استودیو و گفتگومون رو ادامه میدیم با جناب آقای احمد مقدسی که رئیس انجمن صنفی گاوداران ایران هستن. مسائلی رو مطرح میکنن که واقعا جای سوال داره و جا داره که مسئولین و تصمیم گیران در این زمینه به سوالات عزیزانی که در این بخش ها فعال هستن پاسخ بدن. اینی که ما میزان نیاز کشور رو برآورد میکنیم، میزان تولید رو هم مشخص میکنیم، واردات بیش از میزان نیاز وقتی وارد کشور میشه، بازار تولید کننده ما که قرار دلش رو گرم بکنیم به تولیدش کساد میشه و با مشکلاتی مواجه میشه. حرف درستیست. امیدواریم که مسئولین در این زمینه پاسخشون رو از طریق راه‌های ارتباطی رادیو اقتصاد به ما منعکس بکنن تا ما بتونیم در برنامه‌های مختلف از سرمایه تا تولید این پاسخ‌ها رو پخش بکنیم و به یک جواب منطقی برسیم. اگر که دامدار ما داره ضرر میکنه از تولید خودش به دلیل واردات بی رویه، باید برها مسئولین پاسخ خوب باشن در این زمینه. درسته که بحث تنظیم بازار و مراقبت از سفره‌های مردم وظیفه کسانی هست که سیاست‌گذاری در این زمینه می‌کنه، ولی باید به میزانی باشه که نه دامدار خسارت ببینه نه مصرف کننده در این بین دچار مشکل خرید بشه، که الان ما در مورد گوشت قرمز حداقل این اتفاق رو می‌بینیم. آقای مقدسی، با توجه به صحبت‌های شما و با توجه به توضیحاتی که فرمودین، ما متوجه این موضوع شدیم که شما می‌فرمایین که ما به میزان نیازمون در کشور تقریباً تولید داریم. یه ذره خب این تنظیم بازار و بیشتر از میزان نیاز کشور یعنی نباید لب به لب باشه. بعد این اتفاق بیفته که ما می‌بینیم مثلا در ایام خاص مثل ایام نوروز، ایام ماه مبارک رمضان و زمانی که میزان مصرف مردم یهو در یک برهه زیاد میشه و در مورد حالا گوشت و دام مثلا در ایامی که فصل حج هست میزان مصرف بالاتر میره. خب باید دولت مراقب این جریانات باشه و اجازه بده که یه مقدار بیشتر از نیازی که در بازار هست وارد کشور بشه که تعادل بازار به هم نخوره، ولی باز ما میبینیم این تعادل انگار که برقرار نمیشه و مردم همیشه دوچار مشکل هستن. دیروز یکی از دوستان به رادیو اقتصاد پیامک زده بود، من مثلا میزان مصرف گوشتم در سالهای طولانی مثلا 650 گرم بوده. خب این با سلامت جامعه و امنیت غذایی جامعه بازی میکنه و ممکنه که مشکلات سلامتی برای مردم به وجود بیاره که در آینده باز یک هزینه هایی به کشور تحمیل میشه. اگر کودکی، اگر جوانی، نوجوانی نتونه به اندازه کافی مصرف داشته باشه، باعث میشه که در آینده دچار مشکلاتی بشه، مشکلات رشدی و سلامتی پیدا بکنه. اما برای اینکه ما بتونیم با بخش های تصمیم گیر و سیاست گذار به یک فرمول خیلی مشخصی برسیم، نیاز هست که شما گفتگو داشته باشید. میخوام از شما سوال بکنم که چقدر شما با بخش‌های تصمیم گیر با وزارت جهاد کشاورزی میتونین که تماس داشته باشین و در مورد سیاست گذاری ها و تصمیم گیری هاشون دخیل باشین؟
ببینید، ما با وزارت جهاد کشاورزی اصلا مشکل نداریم. من روی سخنم اینی که سایر دستگاه‌های دولتی همکاری لازم و با وزارت جهاد کشاورزی که متولی تولید و متولی تامین غذای مردم و سفره مردم رو نمی‌کنن، چرا نمیکنن؟ به دلیل وجود اون ارز ترجیحیه که وجود داره، چون بسیار منفعت داره به تو واردات. بارها ما گفتیم اصلا گوش نمیدن. من از روی سخنم میخوام اینجا بکنم با آقای شخص آقای رئیس جمهور.
بله.
آقای رئیس جمهور، شما مگه وزارت کشاورزی نداری؟ متولی تولید نیست. شما تو هر سوپری بری بالغ بر 90% محصولات سوپرمارکت‌ها محصولات تولیدی بخش کشاورزیه.
بله.
چرا سایر دستگاه‌های اجرایی دولت از سازمان برنامه بودجه، از بانک مرکزی، وزارت سمت و غیر ذالک همکاری لازم و وزارت کشاورزی نمی‌کنن؟ ما یه ستادی داریم در کشور به نام ستاد تنظیم بازار. در اونجا 14 تا ارگان هستن که عضوان. بارها تو این جلسات بودم. وزیر من که